ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. از هر شهری که صدای ما رو میشنوید در ساعت‌های آخر سه‌شنبه شب 17 اردیبهشت ماه به شما بیرون از ایران هم سلام می‌کنیم. از هر جایی که به ما پیوستید تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو بشنوید. آزاده اسدی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با شما هم تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم ابتدا، بعد از اخبار بیشتر در مورد برنامه های امشب توضیح میدم. حسین قویمی سلام به شما.
با درود فراوان. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه حملات هوایی ارتش اسرائیل به مراکز نظامی سوریه را غیر قابل قبول خواند. او در این حال موضع خود علیه بشار اسد را تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان که در مجلس ترکیه سخنرانی می‌کرد گفت هیچ بهانه‌ای اقدام اسرائیل را توجیه نمی‌کند. وی افزود حمله اسرائیل به گفته وی فرصتی طلایی در اختیار حکومت سوریه قرار داده است تا بدین ترتیب بر کشتار مخالفان سرپوش بگذارد. نیروی هوایی اسرائیل بامداد یکشنبه چندین مرکز نظامی در حومه دمشق را هدف حملات خود قرار داد که این حملات به مرگ دست کم 24 سرباز منجر شد. در توضیح حملات اسرائیل به مراکز نظامی سوریه، خبرگزاری‌ها گزارش دادند این مراکز محل نگهداری سلاح‌های ارسالی ایرانی بودند که قرار بود به دست حزب الله لبنان برسد، اما مقام‌های ایرانی این موضوع را تکذیب کردند. در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراض تازه امارات متحده عربی از بازدید هیئت پارلمانی ایران از جزایر سه‌گانه خلیج فارس، این بازدید را در حوزه صلاحیت جمهوری اسلامی توصیف کرد. امارات متحده عربی روز دوشنبه در بیانیه رسمی دیدار ماه گذشته نمایندگان مجلس ایران از جزایر مورد ادعای خود را نقض فاحش حاکمیت خود و ضربه‌ای بر مناسبات این کشور با ایران دانسته بود. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش اعلام کرد که بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این جزایر که تحت کنترل و نظارت تهران است موضوع داخلی ایران به شمار می رود. امارات مدعی سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک است که در سال 1971 میلادی طی توافقی میان ایران و بریتانیا به ایران بازگردانده شد. همچنان در ایران سازمان بازرسی کل کشور روز سه‌شنبه خلاصه‌ای از گزارش و اسناد مربوط به ماجرای فساد مالی 450 میلیون یورویی درباره پروژه احداث تالارهای کنفرانس‌های بین‌المللی در کیش را منتشر کرد. پیشتر حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری این ماجرا را تکذیب کرده و از مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود اگر اسنادی در این باره دارند آن را منتشر کنند. نامه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان پاسخ به حمید بقایی منتشر شده است. در گزارش سازمان بازرسی از جمله به نامه های حمید بقایی به وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری اشاره شده که در آنها از وی خواستار تأمین مالی این پروژه تا سقف 450 میلیون یورو شده است. در خبر دیگر، صبح روز سه‌شنبه کره شمالی همسایه جنوبی خود و آمریکا را که رزمایش مشترکی در دریای زرد انجام می‌دهند تهدید کرد که در صورتی که خدشه‌ای به تمامیت ارضی این کشور وارد شود انتقام بی‌رحمانه‌ای از آنها خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، فرماندهی نیروهای جنوب غربی این کشور اعلام کرد به سربازان خود آماده باش کامل داده است تا حتی اگر یک بمب این رزمایش وارد خاک کره شمالی شود فوراً واکنش نشان دهند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو میشنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی ما. از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم در رادیو فردا. انکار هر نوع بحرانی در کشور توسط رهبر و بررسی بحران اقتصادی کشور در مجلس.
حتی در یک کشور پیشرفته، یه دولتی که یکی دو ماه به عمرش باقی مونده به هیچ وجه نمیتونه تغییرات اساسی رو اصلا صحبتشو بکنه یا کاری رو انجام بده.
9 سال زندان برای 5 تن از شهروندان آذربایجان شرقی به اتهام تشکیل یک گروه.
در سری بازداشت‌هایی که در شهرهای مختلف آذربایجان صورت گرفت، حکم ابلاغ شده به یکی از وکلا.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید در رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما تا 25 دقیقه آینده. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا باز هم بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. اگرچه میتونید این اخبار رو با جزئیات در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما تا انتخابات 92 گزارش خبری روزانه رادیو فردا است که خبرهای مربوط به انتخابات رو هر روز در اون پوشش میدیم. علیرضا کرمانی. تا انتخابات 92.
هر کس که خودش را رجال مذهبی و سیاسی می دانست می توانست از صبح سه شنبه همراه با اصل شناسنامه و 12 قطعه عکس به وزارت کشور برود. آنها هم که هنوز نرفته اند 4 روز دیگر فرصت دارند. و این گونه شد که تا بعد از ظهر سه شنبه حدود 60 نفر به ستاد انتخابات رفتند و نام نویسی کردند تا شاید رئیس جمهوری اسلامی شوند. از کلاه مخملی و کفن پوش و نامزدی با دمپایی گرفته تا چند نفری که سوابقی در اجرا یا قانونگذاری داشتند. ستاد انتخابات اعلام کرد کسانی که واجد شرایط نیستند به وزارت کشور نیایند، اما حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور به تلویزیون دولتی گفت
اون چیزی که در قانون اساسی آمده و بعد به تبع اون در قانون انتخابات تصریح شده، حصر و منع رو قانونگذار قرار نداده. طبیعتاً ویژگی هایی که گذاشتن بحث به اصطلاح ایرانی الاصل بودن، تابعیت جمهوری اسلامی، معتقد به مذهب رسمی کشور، اینا رو وقتی شما کنار هم میگذاری، چیزی به عنوان مثلا قشر خاص یا سطح تحصیلی خاص یا حتی سن خاص درش نیومده. بنابراین ما به عنوان مجریان انتخابات موظف هستیم هر کسی که حائز اون ویژگی ها باشه رو و به ستاد ثبت نام مراجعه بکنه در خدمتشون باشیم و فرایند ثبت نام رو انجام بدیم.
خبرها درباره آمدن یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی یا محمد خاتمی برای بسیاری از مخالفان یا موافقانشان مهم است. روز سه‌شنبه برخی وبسایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان مانند وبسایت الف از آن خبر دادند که محمد خاتمی گفته آقای هاشمی رفسنجانی نامزد می‌شود. اما روز سه‌شنبه یکی از شهرهای نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی در اولین ساعات آغاز ثبت نام به وزارت کشور رفت و نام نویسی کرد. حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ی ارشد هسته‌ای ایران در دوران محمد خاتمی. حسن روحانی حضور اکبر هاشمی رفسنجانی را بعید دانست، اما گفت در صورت حضور هاشمی کناره‌گیری می‌کنم. از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان در اولین روز ثبت نام، مصطفی کواکبیان نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد. اما محسن مهرعلی‌زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی که یکی از نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان است به ایلنا گفت تنها نامزد اجماعی اصلاح طلبان ثبت نام خواهد کرد و اگر هاشمی وارد انتخابات شود این نامزد هم کنار خواهد کشید. در جناح دولت اگرچه در اولین روز ثبت نام باز هم خبری از نامزد نهایی این جناح به گوش نرسید، اما به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم مشایی که خیلی ها او را نامزد جناح احمدی نژاد می دانند، شامگاه دوشنبه در مراسم جشنواره شعر بهار که در سالن اجلاس سران برگزار شده گفته: گناه این است که یار اسفندیارم و از قدیم الایام مردم عادت کرده اند با سوزاندن ما چشم بد را از خود دور کنند. اسفندیار رحیم مشایی اضافه کرده: اسفندیارم، اما کینه ای از رستم ندارم. و اما در جناح اصولگرا، محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهای ائتلاف دو به اضافه یک با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده و بازگشت دوباره هاشمی یا خاتمی به صحنه را هم کاری از جنس بلوک شرق همچون روسیه دانسته است. اما دیگر ائتلاف اصولگرایان، یعنی ائتلاف پنجگانه، که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس هم یکی از نامزدهای آن است، اعلام کرده نامزد نهایی این ائتلاف روز آخر در وزارت کشور حاضر می شود و ثبت نام می کند. روز سه‌شنبه سه چهره اصولگرا هم برای نامزد شدن ثبت نام کردند: کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت اول محمود احمدی نژاد، محمد سعیدی کیا، وزیر راه و ترابری در دولت‌های سازندگی و اصلاحات و وزیر مسکن در دولت نهم، و همچنین صادق واعظ‌زاده، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت.
تا انتخابات 92 اسم برنامه بود که شنیدید، در واقع گزارش خبری روزانه رادیو فردا در مورد انتخابات. علیرضا کرمانی بود که این برنامه رو تهیه کرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقرش در پاریس هست و از آزادی بیان و حقوق روزنامه‌نگاران در سراسر جهان دفاع می‌کنه، روز سه‌شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و جمهوری اسلامی ایران رو متهم کرد که به گفته این سازمان با مسدود کردن اینترنت در ایران قصد داره ارتباط ایرانیان رو با جهان قطع کنه تا انتخابات ریاست جمهوری پشت درهای بسته انجام بشه. جان خاکساد در همین زمینه گزارشی تهیه کرده.
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است این سازمان اعتراض خود را به تشدید مسدودسازی اینترنت در ایران اعلام می کند. به گفته این سازمان، از تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 1392 در بسیاری از نقاط ایران اتصال به اینترنت بسیار سخت و یا ناممکن شده است و بخش عمده ای از VPN ها و نرم افزارهای دور زدن فیلترینگ مسدود شدند. همزمان این سازمان میگوید بازداشت وبنگاران ادامه دارد. علی غزالی، مدیر سایت بازتاب امروز، در تاریخ 14 اردیبهشت ماه بازداشت شده است. گزارشگران بدون مرز همچنین نگران وضعیت 10 زندانی سیاسی و از جمله 3 روزنامه نگار زندانی، سعید مدنی، سیامک قادری و بوالفضل عابدینی نصر است که از سوی مسئولان زندان اوین به سلول انفرادی منتقل شدند. گزارشگران بدون مرز یادآوری می‌کند جمهوری اسلامی ایران امضا کننده بسیاری از عهدنامه‌های بین‌المللی است. ایران عضو اتحادیه جهانی ارتباطات سازمان ملل، یونسکو، کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه و در آخر یکی از کشورهای فعال در جامعه جهانی اطلاعات است که از 13 تا 17 ماه می جامعه جهانی اطلاعات در شهر ژنو اجلاس سالانه خود را برگزار می کند. سازمان گزارشگران بدون مرز از ایران خواسته است که به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی و از این میان دسترسی آزاد به شبکه اینترنت را محترم شمرد و رهبران نظام باید به گفتمان دوگانه خود پایان دهند. به گفته این سازمان، رهبران ایران در برابر جامعه جهانی متعهد به گردش آزاد اطلاعات می شوند، اما در ایران آپارتاید دیجیتال را به مردم تحمیل می کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه گفته است در آستانه ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، حکومت که روزنامه ها را به شکل روزمره سانسور و تحت مهار خود دارد و با ارسال پرازیت بر روی امواج رادیو تلویزیون های ماهواره‌ای در پخش برنامه های آنها اخلال می کند، حال دست دارد اینترنت را نیز قطع کند که ابزاری مهم برای اطلاع رسانی در ایران است. به گفته ی سازمان گزارشگران بدون مرز، انزوای رسانه‌ای کشور دست کم فراهم کننده شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتیک نیست. از سوی دیگر گزارشگران بدون مرز بار دیگر نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند و می‌گوید از تاریخ اول اردیبهشت ماه 10 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 240 زندان اوین منتقل شده و از همه حقوق خود محروم شدند.
متهم شدن جمهوری اسلامی ایران از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به این دلیل که با مسدود کردن اینترنت قصد داره ارتباط ایران رو با جهان قطع کنه تا انتخابات ریاست جمهوری پشت درهای بسته انجام بشه. ژان خاکساد گزارش میداد.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چه عبارات چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را برق بزن.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه به زودی پخش میشه از رادیو فردا و ساعت پخشش رو حتما اعلام خواهیم کرد. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور وجود بحران در جمهوری اسلامی رو انکار میکنند، اما مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه توی یک نشست غیرعلنی اوضاع نابسامان اقتصادی در کشور رو با حضور شماری از وزیران بررسی کرد. از فریدون زرنگار در مورد همین موضوع شنویم.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی صبح روز سه‌شنبه علل افزایش قیمت کالاهای اساسی طی چند ماه گذشته را با حضور تیم اختصاصی دولت بررسی کردند. به گزارش ایسنا، افزایش قیمت کالاهای اساسی طی چند ماه گذشته و دلایل آن در دستور بررسی قرار داشت و در این نشست محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس کل بانک مرکزی در نشست غیرعلنی مجلس گزارشی از علل افزایش قیمت کالاهای اساسی برای نمایندگان شهر داد و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و برخی نمایندگان هم در این جلسه به اظهار نظر و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهاداتشان پرداختند. عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت موضوعات بحث مسائلی بود که دغدغه روز مردم است.
اون چیزی که در خانه ملت گذشت اون چیزهایی بود که در بین ملت هر روز داره گفتگو میشه، توی اتوبوس، توی تاکسی، در مغازه ها. بحث و گفتگوی جدی مجلس امروز بحث تورم، نقدینگی، قیمت کالاها، هم از کالای اساسی، غیر اساسی، خودرو، همین مسائلی که واقعا دغدغه‌های اصلی مردم هست.
آقای مصری با مثبت خواندن این نشست ابراز امیدواری کرد که تأثیر این نشست در بازار بازتاب خود را داشته باشد.
جلسه بسیار خوبی بود. نمایندگان مجلس با آمار و عدد و رقم و نمودار و خیلی مستند مباحث اقتصادی را مطرح کردند. وزاره کشاورزی، صنعت و معدن تجارت و رئیس کل بانک مرکزی مسائل مربوطه را مطرح کردند. یک جمع‌بندی شد که ما امیدواریم این جمع‌بندی اثرات مثبتی در روزهای آینده در بازار و با ثبات در طول سال داشته باشه.
این اولین بار نیست که مجلس پشت درهای بسته با نمایندگان دولت به رایزنی می‌نشینند. به رغم خوشبینی آقای مصری که می‌گوید انتظار دارد که این تصمیم‌ها تأثیری بر اوضاع گذارند،
انتظار ما این نیست که وقتی که مسئولینی از دولت تشریف میارن مجلس و مجلس هم صحبت میکنن، تبادل میشه، به یک جمع‌بندی میرسن، اون عمل نشه. انتظار و اعتقاد ما این است که انشالله مسئولین دولتی عمل بکنن.
کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون، به رادیو فردا میگوید اعلام این چنین تصمیم‌هایی بیشتر جنبه نمایشی دارد تا بتواند گره‌ای از مشکلات را باز کند.
این کارهایی که انجام میشه بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی داره. واقعیت اینست که حتی اگر تمام مسائل درست بود، یعنی همچین تصمیمی گرفته شده بود، یه دولتی بود که تازه اومده بود سر کار و قبول می‌کرد این کارا رو انجام بده و توافقی بین مجلس و مردم بود، همین کارها رو بخوان انجام بدن چند سال طول می‌کشه. در حالی که اولا ما این حرفا رو قبلا از حضرات شنیدیم و هیچ وقت کاری رو درست انجام ندادن، هیچ ضمانت اجرایی نداشته و مشخص هم نبوده که میخوان چه کار کنن، و مسئله دیگه این نیست که این دولت الان عمرش تمام شده و معلوم نیست چه کسی بیاد سر کار. در همچین حالتی حتی در یک کشور پیشرفته، در یک کشوری که حساب کتاب باشه، فرض بفرمایید در انگلستان یا در آمریکا، یه دولتی که یکی دو ماه به عمرش باقی مونده به هیچ وجه نمیتونه تغییرات اساسی رو اصلا صحبتشو بکنه یا کاری رو انجام بده. با توجه به تمام این حرفا بنده فکر میکنم که این یه جنبه نمایشی داره و حتی دیگه خوشمزه هم نیستش، یعنی یک حالت لوسبازی پیدا کرده.
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید گزارش‌های نمایندگان دولت در مورد گرانی‌ها و عدم ثبات در بازار به هیچ عنوان و با توجه به شرایط نابسامان کنونی نتوانست نمایندگان را قانع کند.
ده و بیست دقیقه شب در تهران ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو اقتصادی. مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی یک بار دیگه تکنرخی کردن قیمت ارز رو در دستور کار خودشون قرار دادن. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور روز دوشنبه گفته که بلافاصله بعد از ابلاغ قانون بودجه ارز بر پایه هر دلار معادل 2450 تومان تکنرخی خواهد شد. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره تاثیر تکنرخی شدن قیمت ارز بر وضعیت فعلی بازار میپرسه.
بازار ارز ایران طی این سه دهه فراز و نشیبای زیادی رو از سر گذرونده. طی 20 سال اول جمهوری اسلامی برای دلار چندین نرخ وجود داشت، گاهی حدود 12 نرخ بود، مثل اواخر دوره جنگ. اول فروردین ماه 1381 بعد از تلاش‌های زیاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، ارز تکنرخی شد و این دستاورد خوبی بود که تا نیمه دوم سال 89 دوام آورد و از اون موقع به بعد به دلایل گوناگون از جمله شدت گرفتن تورم، بالا رفتن شدید تقاضای ارز، ناتوانی بانک مرکزی از پاسخ دادن به این تقاضا و همینطور شدت گرفتن تحریم‌ها، دوره ارز تکنرخی به سر اومد و کار رسید به نظام سنرخی فعلی که یکی ارز مرجع 1226 تومانی هست، دوم ارز مبادله‌ای بالای 2500 تومان و سومی هم ارز بازار آزاد که در حال حاضر بالای 3500 تومان نوسان میکنه. حالا آقای منبینی که مسئولیت اصلی تنظیم بودجه رو در نهاد ریاست جمهوری بر عهده داره، میگه که چون بودجه 1392 بر اساس دلار 2450 تومان بسته شده، همین نرخ مبنای بازگشت به نظام تکنرخی ارز خواهد.
آقای خاوند، با توجه به شرایط فعلی کشور به ویژه در آستانه انتخابات، فکر میکنید که بازگشت به نظام تکنرخی ارز امکان پذیر باشه؟
پیش بینی ایشون مستلزم اون هست که ارز مرجع و ارز مبادله از بین بره. به فرض اینکه این دو ارز رو بشود به راحتی حذف کرد، این پرسش پیش میاد که اگر مجلس تصمیم گرفته بودجه 1392 رو بر پایه دلار 2450 تومان ببنده، چه دلیلی وجود داره که بازار آزادم از این محاسبه پیروی بکنه؟ بازار آزاد ارز محاسبات خودش رو داره و با همین محاسبات بود که طی دو سال و نیم گذشته نرخ دلار رو از بالای 1000 تومان به بالای 3500 تومان کشوند. بنابراین محاسبه مجلس الزاماً محاسبه بازار نخواهد.
بازگشت به نظام تکنرخی ارز به خودی خود یک اقدام مثبت برای مبارزه با راندخاری نیست؟
تردیدی نیست که در یک اقتصاد سالم و شفاف ارز نمیتونه و نباید چند نرخ داشته باشه، چون که وجود چند نرخ ارز زمینه گسترده‌ای رو فراهم میکنه برای دزدی. طی دو سال گذشته گروهی سودجو به بهانه وارد کردن کالاهای اساسی ارز مرجع گرفتند، ولی کالاهای وارداتیشون رو بر پایه نرخ بازار آزاد ارز فروختند. با این همه برگشت به نظام تکنرخی به زمینه سازی و شرایط مناسب نیاز داره. با تورم بالای 30%، سخت شدن شرایط تحریم، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی داخلی و همینطور منطقه‌ای، آیا میشه ارز رو در ایران تکنرخی کرد؟ اون هم بر پایه هر دلار معادل 2450 تومان. این پرسش اساسی است.
فریدون خاوند بود، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. میرعلی حسینی با او صحبت میکرد. 5 تن از شهروندان استان آذربایجان شرقی هر کدام به تحمل 9 سال زندان محکوم شدند و گفته شده که به دلیل تشکیل یک گروه غیرقانونی این حکم را گرفتند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با سجاد رادمهر، برادر یکی از این متهمان در سوئد، جزئیات این پرونده را پرسیده.
آقایان دکتر لطیف حسنی، مهندس شهرام رادمه که برادرم هستند، مهندس محمود فضلی، آقای بهبود گلی‌زاده و آیت مهرعلی بعلی هستند که به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی یعنی جامو و تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند در 2 هفته گذشته در 2 روز متوالی.
درباره گروهی که برادرتون به دلیل عضویت در اون محکوم شدن بیشتر توضیح بدید.
اینها در برامنامه و اساسنامه‌ای که دارن در محور 3 اصل فعالیت میکنن: هویت طلبی ترکیه آذربایجانی هست و مدرنیته طلبی هست به معنای دستاوردهای مدرن بشر که در اروپای غربی دارن شاهد هستیم، و محور 3 آزادی عقیده و سکولاریسم هست.
آقای رادمهر، برادرتون و سایر این متهمان چه زمانی بازداشت شدن؟
اینها در واقع از دی ماه 91 در سری بازداشت‌هایی که در شهرهای مختلف آذربایجان صورت گرفت، در کرج، مشکین شهر، میانداب، سوفیان و تبریز، اینها دستگیر شده و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند.
این افراد به حکمشون اعتراض هم کردن آقای رادمهر؟
در واقع پریروز بود که حکم ابلاغ شده به یکی از وکلا و وکیل دیگه هنوز حکم رو نگرفته. تا این دقیقه که من با شما صحبت میکنم اینها اعتراض نکردن، منتها 20 روز مهلت اعتراض دارن.
آقای رادمهر، در طول روند دادرسی این افراد آیا به وکیل مدافع دسترسی داشتن؟
در طی روند دادرسی به این صورت که تا 1 هفته قبل از دادگاه اینها تونستن وکیل بگیرن و قبل از اون دادگاه اجازه اخذ وکیل به اینها نداد.
مهتاب وحیدی راد با سجاد رادمه صحبت میکرد، برادر یکی از متهمان آذربایجان شرقی. بریم سراغ برنامه ملاقات با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از زندانیان دهه 60 است. در آن سالها در حالی که باردار بود زندانی شد و پسر بزرگش را در زندان به دنیا آورد. کفایت ملک محمدی در دی ماه سال 88 در عصر اعتراضات عاشورای آن سال همراه با همسرش اصغر محمودیان بازداشت شد. خانم ملک محمدی که بیش از 60 سال سن دارد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. این زندانی سیاسی عقیدتی در آن دادگاه به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. پرونده کفایت ملک محمدی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز مجدداً بررسی شد. اما حکم خانم ملک محمدی در آن دادگاه نیز تغییری نکرد و او با تایید حکم 5 سال زندانش به بند زنان زندان اوین منتقل شد. کفایت ملک محمدی در حالی که از بیماری‌های ناشی از کهولت سن رنج می‌برد به زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی عقیدتی از سردردهای مزمن، مشکلات قلبی و پارگی پرده گوش رنج می‌برد. پزشکان معالج این زندانی سیاسی عقیدتی از همان نخستین روزهای تایید حکم او برای رفع مشکل پارگی گوش این زندانی سیاسی عقیدتی توصیه کرده بودند تا او تحت عمل جراحی قرار گیرد. توصیه‌ای که تاکنون مورد توجه مسئولان زندان قرار نگرفته است. در مهر ماه سال 91 وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از ممانعت مسئولان زندان از دیدار و ملاقات این زندانی سیاسی عقیدتی با همسرش اصغر محمودیان خبر دادند. کفایت ملک محمدی از زمان بازداشتش در دی ماه سال 88 تا مهر ماه سال 91 نزدیک به 3 سال را بدون استفاده از حق مرخصی در زندان به سر برده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. ممنون از اینکه با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
باشم حرف تو خانم نیست بیلی تو با مومی پلی نیست بیلی خیلی باز خیلی خامو چون بیبیم ای سفت سر یا بنفشی چشم بر
بر روی خط فردا.
بابا ما خسته شدیم به خدا، ما یه روغن مایه امروز از من گرفتم 15,000 تومان یه روغن مایه.
من از الله جان زنگ میزنم، چرا اینقدر علی ایران صحبت میکنی؟ احمد نجات واقعا مرد خوب است، مرد هر حرف است، ما احمد نجات را دوست داریم.
یکی از اقوال گوجه سبز خریده بود، گفتم کیلویی چند خریدی؟ گفت 40,000 تومان. گفتم میدونی قبل از انقلاب با 1 کیلو گوجه سبز 2 عدد و نصفی پیکان میدادم. وای ملت ایران، ما با خودمون چه کردیم؟
صدای شما صدای فرداست.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Thank you.
vuranda hoparlı bağlarım. İgit olan kızların yetişer kadına. Ben olmasam o gün sal beni de yarına. Çiğin atıldır özene dilim. Sen ve senin hem oba benim. Ey güzel diyar sevmelin yar. Hicrinde benim gözüm kan ağlar. Mehbetin sevdan hiç çıkmayır başımdan. Sene bağlı olup duvardım ezelden. Bir an ayrı olmayım sen kimi güzelden. Çin açıldır ay sen de değilim. Sen ve senin hem obam elim. Ey güzel yar sevmerim yar. Hicrin demerim gözüm kan ağlar.